أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا از صحیحه اولای زراره که فرمود فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک، آیا استصحاب به طور عام استفاده میشه یا اختصاص داره مفادش به جریان استصحاب بقاء وضوع؟ منشأ شبهه اختصاص مفاد این صحیح به استصحاب بقاء وضوع این بود که گفته شد شاید الف و لام الیقین در ولا ینقض الیقین بالشک الف و لام عهد ذکری باشه و مراد این باشه که ولا ینقض هذا الیقین بالوضوع بالشک فیه. دیگه نمیشه ازش حجیت استصحاب به طور عام فهمیده بشه. جوابهایی از این شبه مطرح شده، رسیدیم به جواب دوم که صاحب کفایه فرمود من وضوعه متعلق به یقین نیست، من وضوعه متعلق است به ظرف مقدر که کائنون هست. پس مفاد صحیح این میشه اگر این شخص یقین پیدا نکند به اینکه خوابش برده، از ناحیه وضوعش دارای یقین هست، از ناحیه وضوعش یقین داره و هر کس یقین داشته باشه بعد شک کنه به شکش اعتنا نمی کنه. محقق اصفهانی در تأیید فرمایش صاحب کفایه شاهد ذکر کرده، فرموده که ببینید ماده یقین اگر بخواد تعلق بگیره به چیزی با متعدی میشه، ایقن به، تیقن به، استیقن به. اما فانه علی یقین من وضوعه با من متعدی شده و سنخ این ترکیب همیشه با من متعدی میشه. انه علی سلامت من دینه، انه علی بصیرت من امره، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ان کنتم فی ریب من البعث. خب ببینید انه علی بصیرت من امره، این من امره نمیتونه متعلق بصیرت باشه چون بصیرت با با متعدی میشه. بصیرت، بصیرت به شیء، نه بصیرت از شیء. یا سلامت ولو با من متعدی میشه، اما مدخول من آفته، سلام من الافات. نه سلام من دینه، دین سالم هست، نما یسلم من. یا ریب متعدی میشه به فی، الریب و فشی. نه الریب و من الشی. اینها نشون میده که این قیدها متعلق به ظرف مقدره، فانه على یقین من وضوعه، یعنی فانه کائن من وضوعه على یقین، یا انه کائن من دینهی علا سلامه. انهو کائن من امرهی علا بصیره. انهو کائن من ما نزلنا علا عبدنا فی ریب. بنابراین این قیود متعلق به ظرف مقدر وقتی شد، انه على یقین من وضوعه شد، انه کائن من وضوعه على یقین. این یقین متعلق نداره در خطاب، از حد وسط در صغرا میشه یقین، و این حد وسط در کبرا که ذکر میشه باز یقین مطلق هست، ولی یقین لا ينقض بالشک. بله، یقین از صفات ذات اضافه است، واقعا متعلق هست به یک چیزی که در این خطاب معلوم میشه که متعلق است به وضوع، ولی غیر از این هست که قید در خود خطاب باشه برای یقین، که بگه انه على یقین به وضوعه. در بحوث هم شبیه همین مطلب رو بیان کردن. یک تعبیری داره در بحوث، ایشون میگه که انه على بینة من ربه، این معناش این نیست که انه على بینة بربه، یعنی وجود خدا برای او آشکار هست، نه، مقصود این هست که از ناحیه خدا او دارای بیانه است. این تعبیر بحوث جالب نیست، برای اینکه بالاخره مفاد انه على بینه من ربه، انی على بینه من ربی، همینه لبن، یعنی همین که من نسبت به وجود خدا دارای بینه هستم، یعنی وجود خدا برای من آشکار هست، نه اینکه خدا به من یک بیانیه داده. و بیانیه داده بر چی؟ اتفاقا در کشاف هم میگه انی من معرفت ربی و انه لا معبود سوا على حجت واضحه و شاهد صدق. بله، مهم این ادعاست که این انی على بینه من ربی یا انه على بینه من ربه، این من ربه در خطاب قید بینه نیست، ولو لبن قید او باشد. مهم این هست که طبق این ادعای صاحب کفایه و محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 5 صفحه 46 و همینطور بحوث جلد 5 صفحه 30، انه على یقین من وضوعه، مفادش این میشه که انه کائن من وضوعه على یقین، و یقین در خطاب متعلق به چیزی نیست، ولذا حد وسط که در صغرا و کبرا تکرار میشه، در کبرا موضوع قرار میگیره، مطلق یقین هست نه خصوص یقین به وضوع. محقق عراقی فرموده است که اولا ظاهر انه على یقین من وضوعه این هست که من وضوعه تعلق میگیره به یقین، و ثانیاً بر فرض شما بگید در خطاب لحاظ نمیشه که من وضوعه متعلق یقینه، ولی بالاخره لبن که متعلق یقینه، انه کائن من ناحیت وضوعه علی یقین، بالاخره این یقین قهرن متضیق میشه به سبب منشأ یقین که انه من ناحیت وضوعه علی یقین. وقتی این یقین تضیق قهری پیدا کرد به خاطر منشأش که من ناحیت وضوعهی هست، دیگه اطلاع نداره نسبت به یقین به غیر وضوع. ولذا عملا حد وسط ولو به لحاظ همین تزیق قهری میشه یقین به وضوع، و دیگه مشکل پیدا میکنه ما بخوایم با این بیان عموم استصحاب رو نسبت به غیر باب وضوع اثبات کنیم. مقالات الاصول جلد 2 صفحه 345. دربه جواب دادن از این اشکال محقق عراقی، گفتن که وقتی که ما اثبات کردیم که من وضوعه قید یقین در خطاب نیست، یعنی لحاظ نشده در خطاب که من وضوعه قید یقین است، چون یقین اگر در خطاب بخواد تعلق بگیره به چیزی با با متعدی میشه نه با من، دیگه اون بیان دوم محقق عراقی نمیاد. تزیق قهری در یقین که از ناحیه وضوع هست، این موجب نمیشه که در خطاب لحاظ بشه. وقتی در خطاب لحاظ نشد دیگه معنا نداره که بگیم الف و لام عهد در ولا ینقض الیقین، برمیگرده به این یقین خاص که لحاظ شده متعلق به وضوع هست. ولی به نظر ما انصاف اینه که اشکال محقق عراقی وارده. اولا همونطور که محقق عراقی فرموده، ظاهر عرفی انه علا یقین من وضوعه اینی که داره متعلق او رو ذکر میکنه. بله، اگر میخواست تصریح کنه به متعلق یقین با با متعدی میشد یقین، ولیکن وقتی هم بیان میکنه انه کائن من وضوعه علی یقین، عرف ازش میفهمه که این یقینه به وضوعه. یا مثلا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ان کنتم فی ریب من البعث، خب مفاد عرفش اینه که متعلق شک بعثه در آخرت هست، یا متعلق شک نزول قرآن بر پیامبر. همین کافیست که در این که تقیید یقین به اینکه متعلقش وضوعه، یا تقیید ریب که متعلقش بعثه یا نزول قرآنه، بشه تقیید لحاظی. بله، از نظر ادبی این فرق هست که تصریح نشده به متعلق یقین یا متعلق ریب، ولی عرف این رو میفهمه از خطاب. و بر فرض ما بگیم تقیید لحاظی نشده یقین که متعلقش وضوعه، ولیکن به قول محقق عراقی تزیق قهری که پیدا کرده انهو کائن من ناحیت وضوعه علی یقین، به این که این یقین خاصه، اطلاع نداره نسبت به یقین به غیر وضوع. حالا اگر عبارت صحیح اینجور بود انه من ناحیت وضوعه علی یقین ولا ینقض یقینه به شک، یا ولا ینقض هذا الیقین به شک، واقعا شما می اومدید ادعا می کردید که این کبرا مفادش اینه که لا ینقض مطلق الیقین به شک، این عرفیه؟ انصافا این عرفی نیست. ولذا این جواب به نظر ما درست نیست. جواب سوم باز از صاحب کفایه است که البته اصلش رو از شیخ انصاری گرفته. و حاصل این جواب سوم اینه که گفته میشه که ولا ینقض الیقین بالشک علت جزاء، و جزاء محذوفه که انه، عبارت اینجوره و الا، یعنی ان لم یستیقن انه نام، فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین بالشک. جزاء رو که فلا یجب علیه الوضوء حذف کردن، علت رو جای او ذکر کردن، شبیه این آیه شریفه که و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب معلومه که جزاء ان الله غنی عن العالمین نیست، چون جزاء مترتبه بر شرط باید باشه. خداوند غنی از عالمین است، چه کفر بورزند چه کفر نورزند. پس معلوم میشه جزاء چیز دیگری است، جزاء محذوفه. و من کفر فلن یضر الله لأن الله غنی عن العالمین. اینجا هم همینطوره دیگه، ان لم یستیقن انه نام، خب جزایش این نیست که فانه علی یقین من وضوعه. چه یقین کنه خوابش برده، چه یقین نکنه خوابش برده، بالاخره این آقا یقینه به سبق وضو داره. پس جزاء فانه علی یقین من وضوعه نیست، جزاء اینه که و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه کان علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک. حالا که ظاهر این صحیحه این شد که علت عدم وجوب وضوء سبق یقین هست، خب تعلیل ظاهرش اینه که به یک امر ارتکازی میشه، نه به یک امر تعبدی محض. و ارتکاز فرق نمیذاره بین یقین به وضوع یا یقین به یک چیز دیگر. این جواب سوم بنابراین مبتنی بر دو مطلب میشه. یک این که بگیم فانه علی یقین من وضوعه جزاء نیست، علت جزائه و جزاء محذوفه. دو این که تعلیل باید به امر ارتکازی باشه و ارتکاز که نقض یقین به شک نباید بشه اختصاص به خصوص یقین به وضوع نداره. اگر این امر دوم تمام نشه، صرف این که تعلیل هست برای جزاء لا ینقض الیقین به شک، این کافی نیست برای تعمیم استصحاب به همه موارد، چون حد اکثر از تعلیل اینه که باید علت مساوی با حکم نباشه، یعنی یک چیزی باشه اوسعه از لایت با علیه الوضوع در این مورد شک. در نوع میتونه علتی که اوسعه هست این باشه که در یقین به وضوع شک در تروب حدث ناقض یقین به وضوع نیست، حالا چه شک در تروب نوم باشه یا شک در تروب حدث دیگر باشه. پس نیاز بود به ذم این امر دوم که تعلیل به امر ارتکازی است و ارتکاز بین یقین به وضوع و یقین به چیزهای دیگر فرق نمیگذاره. خب این جواب سوم مورد قبول جمعی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی واقع شده. ایشان در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 19 مفصل این وجه رو، این جواب رو تقویت کردن. فرمودن که ما این جواب رو میپذیریم، هم قبول داریم که جزاء محذوفه و فانه على یقین من وضوعه، علت جزاء، و هم اون امر دوم رو که تعلیل به امر ارتکازی هست و این اقتضا میکنه که اختصاص نداشته باشه این تعلیل به خصوص یقین به وضوع میپذیریم، اما اون امر اول رو ایشون فرمودن ما علت این که میپذیریم اینه که دو احتمال دیگر هست که هیچ کدوم میبینیم تمام نیست. یکی این که جزا و لا ینقض الیقین به شک باشه، فانه علی یقین من وضوعه مقدمه جزا باشه. خب این درست نیست، برای اینکه واو بر سر جزا در نمیاد. ولا ینقض الیقین به شک نمیتونه جزا باشه. احتمال دیگر اینه که بگیم جزا خود فعلنه علا یقین من وضوعه، و مراد از این جمله انشاء باشد نه اخبار، یعنی حضرت نمیخواهند بفرمایند حال که شک دارد در این که خوابش برده، پس او قبلا یقین به وضوع داشته، بلکه میخواهد انشاء کند که این شخص حال که شک دارد در این که خوابش برده باید طبق یقین سابقش به وضوع عمل کند. که محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 337 بیان کردن، مرحوم آقای خویی فرمودن که ما همچو چیزی نداریم که جمله اسمیه رو بیان استعمال کنن در مقام طلب، بگن زیدون قائمون، کنار از این که زید باید بایستد. و اگرم میخواست فانه علی یقین من وضوعه انشاء طلب باشه، از کجا میگید انشاء طلب عمل بر یقین سابقه به وضوع باشه؟ انشاء خود طلب یقین باید باشه، یعنی باید یقین پیدا کنی به وضوع، که اینم معنا نداره. پس نتیجه میگیریم که فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه درسته که فانه علی یقین من وضوعه علت جزاء و جزاء محذوفه. Thank you. بعد مرحوم آقای خویی فرموده که اون امر دوم هم درسته که تعلیل به امر ارتکازی هست و در ارتکاز که لا ینقض الیقین به شک فرقی نیست بین یقین به وضو یا یقین به غیر وضو، اما کسی توهم نکنه که این حرف ما منافات داره با آنچه که قبلا گفتیم که ارتکاز و عقلا بر عمل به استصحاب نیست. بیان پس چرا اینجا میگید که تعلیل به امر ارتکازی است لا ینقض الیقین به شک؟ مقصود ما از تعلیل به امر ارتکازی اینه که یک ارتکازی هست که امر مبرم رو با امر غیر مبرم نقض نمی کنن. اگر دو راه هست، یک راه مبرم تضمین شده است، هیچ ضرری در اون نیست. ارتکاز اینه که عقلا از این رفعیت نمی کنن، این راه رو نرن، برن راهی را که مأمون از ضرر نیستن انتخاب کنن. شما اگر دو راه هست، یک راه قطعا به هدف میرسونه، راه دیگه معلوم نیست به هدف برسونه، اون راهی که به هدف میرسونه ارتکاز میگه انتخاب کن. این ارتکاز عام هست، ولیکن شارع این ارتکاز عام رو تعبدا تطبیق کرده بر استصحاب. یعنی یقین در استصحاب ولو متعلق به حدوثه و شک متعلق به بقائه، پس متعلق شک غیر متعلق یقینه. ارتکاز عرف اینجا این نیست که نقض نشود یقین به حدوث با شک که در بقا، ولیکن اون ارتکاز کلی را که راه یقینی رو آدم رها نمی کنه بره سراغ راه مشکوک، بر این تطبیق کردن. خب این محصل جواب سوم هست. مرحوم محقق نائینی در این جواب اشکال کرده، فرموده اما این که میگید که جزا محذوفه، حذف خلاف اصل قرینه میخوان. ثانیا این که ما بگیم جزاء و الا، یعنی ان لم یستیقن انه نام، اینه که فلا یجب علیه الوضوء، اون که مستلزم تکرار مستعجنه، چون قبلش امام فرموده لا حتی یستیقن انه نام، لا یعنی لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام. بعد دو مرتبه امام بفرمود که ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء، که میشه تکرار مستعجن، این عرفی نیست. این مطلب رو در فواید الاصول جلد 4 صفحه 336 بیان کردن، تأمل بفرمایید. انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.